بریم و برنامه امروز رو تا دیر نشده آغاز کنیم و یک سلام علیکی بعد از چند روز تعطیلی با آقای اسدی داشته باشیم. آقا سلام عرض میکنم حضور شما.
من هم به شما حمید عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم تعطیلات به همه خوش گذشته باشه.
به خود شما خوش گذشت. تعطیل خوب بود. خیلی خوش استراحت کردید.
مرسی.
خیلی عالی.
مهمانی.
دوستان عزیزی تماس میگیرن با رادیو و میگن که ما میخوایم مستقیما با آقای اسدی صحبت بکنیم. من بهشون توصیه‌ام اینه که همیشه هر کس که تماس میگیره بهشون اعلام میکنم که دوستان عزیز اگر سوالی در مورد این برنامه دارید یا سوالی رو میخواید به طور کلی مطرح کنید، با توجه به این که آقای اسدی بسیار سرشون شلوغه و شاید فرصت پاسخگویی تلفنی براشون سخت باشه، شما پیام صوتی بگذارید و صدای خودتون رو در رادیو بشنوید احیانا و یا لینک برنامه رو بشنوید بعدا اگر که فرصت شنیدن لایو ندارید یا اگر در سوئد نیستین میتونین که لینکش رو بشنوید و پاسخ خودتون رو بگیرین. اون موقع اگر سوال شما به گونه‌ای باشه که آقای اسدی تشخیص بدن نیاز هست که با شما صحبت بکنن، حتما اعلام خواهند کرد. اینی که مستقیما اگر شما بخواید با آقای اسدی تماس بگیرید شاید خیلی نتیجه نگیرید، اگر از این طریق اقدام بکنید شاید یک کمی بهتر و فرمالیته تر باشه براتون. درست عرض کردم خدمتتون؟
مرسی. من فکر میکنم خب به امکان این که همه بتونن تلفنی یا حضوری مثلا مشاوره بگیرن ممکنه نباشه، هرچند ما تمام تلاشون رو میکنیم که مثلا این امکان وجود داشته باشه. اگر واقعا کسی مثلا مسائل خودش رو در 10-20 دقیقه میخوام مطرح کنه که بتونیم جواب بدیم، همیشه این امکان بوده ولی به طور واقعی خیلی محدوده به دلیل حجم تلفن ها، تماس ها، پیام هایی که میذارن، سوالاتی که میپرسن و حجم کاری که به حال در روی میز فدراسیون مسائل دیگه رو باید جواب بده. به همین خاطر خب خیلی هم ممکنه مدت ها نتونن تماس بگیرن یا خیلی هم ممکنه کار خیلی خیلی عاجل و فوری داشته باشن که نرسن. ولی بهترین راه اینه که توی واتساپ، توی ایمیل و اسمس پیامشون رو بذارن، ما وقت میذاریم براشون در حد امکان بتونیم مثلا به هر یک 10-20 دقیقه صحبت کنیم و مسائلشو مطرح کنیم.
بله، وقتی فرمالیته باشه یعنی قانونمند بشه این قضیه، هم دوستان نوبتشون رعایت میشه، همین که سوالات خودشون رو بهتر پاسخ میگیرن، حالا چه از طریق رادیو اقدام میکنن چه مستقیما با خود شما تماس بگیرن از طریق واتساپ بنویسن برای شما، طبیعتا خیلی بهتر شاید جواب بگیرن تا اینی که بخوان تماس تلفنی بگیرن. و خب شما هم درگیر هستین احنان در جلساتی که دارید با خود پناهجویان، ساعتی رو تون مشغول هست و خب خیلی گرفتاری های اینجوری. اینی که خیلی عالیه که شما شنوندگان عزیز اگر که صدای من رو همکنون میشنوید که میدونم میشنوین، یک دوروبرتون حتما دوستان پناهجو دارین، این برنامه رو بهش معرفی بکنین، به این دوستان پناهجو خیلی میتونه مفید فایده باشه براشون و سوالاتشون رو جواب بگیرن و احیانا سرعت بدن به پروندهشون تا بتونن نتیجه بهتری از این مورد پناهجوییشون بگیرن و ما آرزومون هم همینه. آقا دیگه وقت تلف نکنیم، موافقین بریم سراغ سوال اول؟ بریم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. یک سوالی داشتم خدمتتون. من با ویزای یک ساله دانشجویی از ایران وارد سوئد شدم. دارای دو فرزند و همسر هستم. فرزندان و همسرم هم تو کشور ایران موندن فعلا. اما امکان این که ویزا بگیرم و بیان به تبعیت از من امکانش وجود داره، اما چون وضع مالی خوبی فعلا نداشتم و کار درست حسابی نداشتم، خواستم که فعلا تو ایران بمونن و چند ماه دیگه اقدام بکنن برای ورودشون به کشور سوئد. من سوالی که دارم مد نظرم هست اینه که آیا امکانش هست تا قبل از پایان ویزای یک ساله من درخواست پناهندگی بدم یا نه؟ آیا پذیرفته میشه درخواست پناهندگی من و یا این رد میشه. البته زمانی میخوام درخواست پناهندگی بدم که همسرم و دو تا فرزند زیر 10 سال من به کشور سوئد اومده باشن. لطفا راهنمایی بکنید که چه کاری انجام بدن.
بله.
خب به دلیل اینکه این دوستمون از راه تحصیل اومده و به طور واقعی دانشجو هستش و در اینجا درس میخونه. خب این دوستمون خودش هم توضیح میده به دلیل عدم امکانات کافی زن و بچهش توی ایران موندن و نمیتونستن با خودش باشن. ولی خیلی خوب بود که مثلا امکانو اینو اول میسنجیدن و همه خانوادش اینجا میومدن همراه اون، چون اونایی که تحصیل میکنن میتونن خانواده رو همراه خودشون داشته باشن، به شرطی که به لحاظ تامین مالی مثلا میتونن یا از راه کار و اینا. ولی خب به طور واقعی خیلی سخت هستش، یعنی همین که دانشجو هست، همین که یک سالم پشت سر گذاشته توی سوئد و توی این سال هیچی هم نگفته و هیچ مشکلی رو مطرح نکرده، خود به خود طرح درخواست پناهندگی پاسخ مثبت به این دوستمون نمیدهد، مگر اینکه راه دیگری رو در پیش بگیره، مگر اینکه کار پیدا بکنه، از راه کار وارد بشه، و مگر اینکه درخواست پناهندگی بکنه ولی دلایل کافی برای درخواست پناهندگیش داشته باشه. شاید توی این مدت مثلا خب اگر فعالیت‌هایی مثلا انجام میداد که واقعا مثلا امکان بازگشتش رو به ایران غیر ممکن میکرد، شاید از این راه هم میتونست مثلا درخواست پناهندگی بکنه و انتظارم داشته باشه پاسخ مثبت بگیره. ولی الان من نمیتونم اصلا 1% هم حتی بذارم به اینکه فقط به خاطر اینکه دانشجو هست درخواست پناهندگی بکنه و انتظارم داشته باشه پذیرفته بشه.
از نظر قانونی آیا ایشون اگر که مثلا خودش رو بر معرفی بکنه اداره مهاجرت که میپذیره پروندش رو؟
آره 100%، هر کس بره این کارو بکنه اون پروسه پناهندگی رو میتونه سپری کنه، یعنی میره توی اون فاز پروسه پذیرش و اون سلسله مراتب اداری که باید برای هر پناهنده دیگه طی میشه برای اونم طی میشه. منتها بحث اینه که اون چون دانشجو هست، چون مدت هست اینجاست، نمیتونه دلیل مثلا قابل قبولی بیاری. بنابراین من
مهمترین دلیلی که شما میگین، این مهمترین دلیل یعنی دلیل کافی داشته باشه، مهمترین دلیل میتونه آیا این باشه که جونش در هر حال اگر برگرده به خطر بیفته؟
همینه، به هر حال اونم سر این که خب چرا جون شما به خطر میفته اگه برگردی، بحث اینه چیکار کردی، مثلا فعالیت خاصی کردی، با حزب و جریان و سازمان خاصی مثلا فعالیت کردی، با اسم اونا تداعی میشی، یا مثلا مسئله مذهب، یا مسئله بی خدایی، مثلا اینو مطبوعاتی کردی، رسانه‌ای کردی، تو از این راه شناخته شده ای برای رژیم ایران، مثلا باید این شرایط رو داشته باشه، باید این موقعیت رو داشته باشه، باید تصویرش که مثلا ضدیت داشته با رژیم یا فعالیتی کرده یا با جریان خاصی فعالیت کرده، اینا رو رو بکنه ببیننش، یعنی مدارکش و سندش و تصاویرش و مطالبش و فعالیتاش و کارهایی که انجام میده، یا مثلا خب کلیسا رفته به چه میزان، به چه حد و مرزی، چقدر میتونه این کاری که مثلا مذهبش رو مثلا ترک کرده مذهب دیگه گرویده، مثلا چقدر این مثلا علنیت پیدا میکنه، اینا هست. یا مثلا مطالبی در مورد خدا ناباوری نوشته، مثلا کجا هست این مطالب، کجا منتشر میشه، با چه سایتی، با چه کسانی تداعی میشه، و اینا براشون مهمه. نمیخوام بگم که اینجوری هست، یعنی اگر دوستمون باید بره درخواست پناهندگی بکنه باید این شرایط رو داشته باشه، این موقعیت رو داشته باشه.
درست. بریم سوال بعدی آقا. نوشتن سلام، صبح بخیر، من از طریق ویزای کار میخوام بیام سوئد، ولی باید از ایتالیا بیام و توی فرودگاه ایتالیا ترانزیت هستم و قطعا توی فرودگاه ایتالیا اثر انگشت میگیرن. میخواستم بدونم وقتی رسیدم سوئد تقاضای پناهندگی بدم با توجه به اون اثر انگشت که دادم منو بر نمیگردونن به ایتالیا؟
100% برش میگردونن به ایتالیا، مگر اینکه از روزی که اعتبار ویزاش تمام میشه 6 ماه در سوئد زندگی کرده باشه، یعنی بدون اینکه ثبت نام بشه. تنها در چنین صورتی هست میتونه، یعنی این اجازه رو پیدا میکنه در سوئد درخواست پناهندگی بکنه، در غیر این صورت به ایتالیا برش میگردونن طبق مقررات دوبلین. بنابراین این مقررات خیلی مهمه و سوئد این مقررات رو بیشتر از همه کشورهای عضو این اتحادیه سخت‌تر گرفته و اصلا یک سر سوزن هم تخفیف نداره. بنابراین باید تمام این 6 ماه رعایت بکنه تا انتظار داشته باشه اینجا درخواست پناهندگیشو بپذیره.
بنابراین من یادم میاد یه بار شما توی که برنامه ها گفتین به محض ورود به سوئد حتما باید بره یه بار خودشو معرفی بکنه که بگه من اومدم.
نه، اون برای کسی است که در جای دیگه درخواست پناهندگی کرده.
متوجه شدم. بله. الان متوجه شدم. خب سوال بعدی رو بریم بشنویم.
با سلام، من در اینترویوی اول که کوتاه هست یه وکیل معرفی کردم. مصاحبه کننده پرسید اگر به هر دلیلی وکیلی که معرفی کردی قبول نکرد وکالتو، میخوای از وکیل دیگه استفاده کنی؟ من گفتم نه. سوال مشخص من از جناب اسدی این هست که حالا که گفتم نه، اگر وکیلم قبول نکرد اداره مهاجرت وکیل تسخیری برای من تعیین خواهد کرد یا خیر؟ و اگر تعیین نخواهد کرد چطور میتونم نظرمو عوض کنم؟ و ضمناً اگر امکان داره اطلاع بدین که این شماره که میتونیم پیام براش بدیم روی پیغامگیر نیست، چون من شرمنده شدم و بعد موقع زنگ زدم چون فکر میکردم روی پیغامگیر هست. و از همینجا مجدد از آقا حمید عذرخواهی میکنم، گرچه ایشون با بزرگواری عذرخواهی منو پذیرفتن و به گرمی پیغام دادن که میتونی سوال و پیغامتو بفرستی. با تشکر.
بله آقای اسد، همین ایشون بودن و
بله معلوم بود. بله من چی میکشم.
بله.
آره منم خیلی وقتا مثلا تلفنمو نبندم ساعت مثلا 12 شب، 1 شب، 4 شب همجوری زنگ میزنن. خیلی ها نمیدونن که مثلا ساعت اینجا تفاوتش چیه مثلا جای دیگه. مثلا
این مگه اینطوری نیست که اگر که یه نفر بخواد بره وقتی اداره مهاجرت میخواد بره خودشو معرفی بکنه، اگر میخواد خودش وکیل معرفی بکنه باید قبلا با وکیلش به یک توافقی رسیده باشه دیگه، که کارتش رو بگیره، احیانا مشخصات وکیل رو بگیره. فقط این که بره اونجا یه اسم بده که فایده نداره.
نه، توی سوئد این امکان برای پناهجوها همیشه وجود داشته که به ویژه پناهجویی که برای اولین بار در سوئد درخواست پناهندگی میکنه، نه اینکه پروندهش بسته و دوباره رفته و اینا، پناهجوی جدید، اون دیگه لازم نیست با هیچ کدوم از این وکلا خودش مستقیما تماس بگیره. توی اداره مهاجرت روز معرفی میتونه یه اسم یه وکیل رو بود به اونا بده، اونا با کمال میل میپذیرن. در غیر این صورت خودشون هم میتونن وکیل معرفی بکنن. بنابراین این امکان برای این دوستمون وجود داشته و داره که خودش وکیل مورد نظرش رو به اداره مهاجرت معرفی میکنه. ولی اداره مهاجرت همیشه هم میپرسه که اگر ما این وکیل رو پیدا نکردیم این اجازه رو داریم خودمون وکیل برات تعیین بکنیم یا نه. خب اگر این اجازه رو بهشون بدن زنگ بزنن پیدا نکنن یا وکیل دیگری میذارن تو پروندش، اسمشو مینویسن، بعد پروتکلشو میفرستن برای همون وکیل. در نتیجه بعد یعنی پناهجو باید آگاهی داشته باشه که مثلا وکیلو چه موقعی باید تقاضا بکنه، چه موقعی در مهاجرت میتونه برش بگیره. به طور اتوماتیک پناهجویی هم که همین الان به دلایل متعددی بازداشت میشه میره توی بازداشتگاه، بلافاصله وکیل بهش میدن. ببینن این وکیل بره تحقیق کنه اداره مهاجرت به طور قانونی اینو بازداشت کرده یا غیر قانونی. اگه غیر فقط سرمال بازداشتش، نه دیپورتش، نه هیچ، فقط بازداشتش. در نتیجه خودش هم میتونه بعضی وکیلی رو اینجوری معرفی کنه
زمان حتی بازداشتش.
دقیقا.
پس در هر شرایطی میشه که در واقع در ابتدای کار وکیل که مورد نظر خودمون هست رو معرفی بکنیم. در طول پروسه پرونده چی؟ آیا میشه وکیل رو تغییر داد یا خیر؟
تنها در صورتی میشه این کارو کرد که خود وکیل موافقت کنه، یعنی اون وکیل قبلی موافقت کنه بنا به یه دلایل خاصی نمیتونه به این پرونده ادامه بده. در غیر این صورت قابل قبول نیست برای اداره مهاجرت، مگر اینکه خودش پول وکیل رو بپردازه، یعنی وکیل بعدی که میخواد بگیره خودش هزینش رو پرداخت کنه. در این صورت میتونه.
بسیار هم عالی. خب بریم یه سوال نوشتاری داریم بپرسیم این رو از آقای اسدی و بعد سوال با سوال صوتی هم داریم که بپرسیم. نوشتن که سلام آقای اسدی، یک سوال از شما میپرسم. سوال در مورد پناهجویان گیر افتاده در یونان است. دو هفته پیش شمار زیادی از پناهجویان ایرانی و افغانستانی و پناهجویان از کشورهای دیگر با برنامه‌ای به اسم کاروان امید به قصد رسیدن به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی حرکتی را شروع کردیم، ولی متاسفانه با خشونت پلیس یونان مواجه شدیم و اجازه خروج از مرز را به ما ندادند. آیا به نظر شما ما چه کار باید بکنیم، چون در اینجا در فلاکت و بدبختی زندگی میکنیم؟ خب این سوال خیلی سوال کلی و عمومی هست و میدونیم شرایط یونان شرایط خیلی عالی نیست، ولی واقعا باید چه بکنن دوستان؟
من با این دوستان با خیلی از این دوستان صحبت کردم، چه زمانی که تو ترکیه بودن، چه زمانی که تو یونان هستن و الان هم هستن، و زمانی یکم این کاروان رو شکل دادن باشون در تماس بودم. میگفتم که گفتن شایعاتی هست که راه و باز میکنن. گفتم غیر ممکنه، یعنی من همش انکار کردم که این اروپایی ها تصمیمی که گرفتن، درسی که از سال 2015 گرفتن، غیر ممکن است. تحت هیچ شرایطی این کارو نمیکنن، تحت هیچ شرایطی. در نتیجه راستش تنها چیزی که من همیشه روش کوبیدم و گفتم به پناهجویان، چون اگه تو سربستان هستن، چون اگه تو یونان هستن یا جای دیگه بالکان هستن، تلاش کنن همونجا بهشون اجازه اقامت بدن. هیچ راه دیگه ای ندارن، هیچ چی، یعنی فقط اگر تونستن از طریق فردی و قاچاقچی و نمیدونم هر جوری که خودشون رسوندن به کشورهای دیگه، خب رسوندن و میان درخواست پناهندگی میکنن. اگر نه به صورت کاروان و دسته های بزرگ غیر ممکن شده، یعنی امکانش صفره. در نتیجه راستش جز این کار دیگه نمیشه کرد، فقط تلاش کنن توی اون کشورها جلو دفتر یو این مثلا جمع بشن، هر هفته هر ماه برنامه ریزی کنن، به طور جمعی برن دم ادارت امور پناهندگی، سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق کودکان، مدافع حقوق پناهندگان، سازمان های بشردوست زیاد توی مملکت هستن و کارایی هم از دستشون برمیا، رجوع کنن به روزنامه ها، مطبوعات، کاره اینجوری بکنن که توی کشور تأثیر بذارن روی تصمیمات دولت ها. از این طریق میشه موفقیت های رو به دست آورد، یعنی تنها راه هم اینه، ولی اینو باید به طور دائم پیگیری کنن، دنبال کنن، در میان خودشون نمایندگی‌های رو تعیین بکنن که با زبان مسلطن، با قوانین مثلا آشنایی دارن، آدم‌های دیگری از این سازمان‌های خیریه رو به کمک بگیرن، با خودشون ببرن، به اشکال گوناگون اطلاعیه بدن، بیانیه بدن، مسائلشون، موقعیتشون، اینا رو منعکس بکنن. مثلا از این طریق میشه کارهای خیلی زیادی کرد. نباید ما هر جای گیر کردیم فقط به این فکر کنیم ببینیم یه روز میرسیم سوئد یا آلمان یا نه، ممکنه هیچ وقت نرسن، بعد اون موقع چیکار میخوان بکنن؟ همین کاروان امیدی که مثلا الان توی یونان بخش زیادی هستن، نمیذارن دیگه، نشون دادن که نمیذارن بیان. خب چیکار باید بکنن؟ برگردن فقط کمپاشون رو بشینن و نگاه بکنن که ببینن چه اتفاقی میفته. نه، باید همون تجمعشون رو توی یونان ادامه بدن برای خواسته هاشون، برای مطالبهشون.
بایستی میدونین یه خورده متمرکزتر فکر میکنم کار بکنن، مثلا اینکه گروه های مختلف تشکیل بدن، این گروه های مختلف از گروه های مثلا رسانه‌ای باشه، گروه های حالا فکری باشه که بتونن برنامه ریزی کنن، دستبندی بکنن کارهای موجودشون رو و هر گروه و دسته ای رو در واقع مسئول یه سری کارها انجام بدن. این دسته ها و گروه ها بتونه به عنوان پیستون متحرک این دوستان رو به حرکت بندازه و یک اتفاقی شبیه حالا اتفاقی که در چند سال پیش سوئد افتاد رو رقم بزنن، بتونن تعداد زیادی رو با معافیت احیانا از طریق امنستی، از طریق جاهای مختلف برسونن خودشون رو به این طرف و قبول بکنن، یعنی قانع بکنن دولت‌ها رو که بیان به این سمت و بپذیرن پناهندگیشون.
مثل همه سالهایی که مثلا تو ترکیه مثلا
بله. فقط قبلا باز تو یونان هم داشتیم، یعنی سال 2010 هم اتفاق 2010 یونان
دیدی چه اتفاقی افتاد. خب بالاخره اونم پناهجو ایرانی بودن و دست به یک اعتصاب خیلی طولانی ولی واقعا خیلی کشنده بود زدن،
اصلا تمام دنیا رو تحت پوشش شدن. تا رادیو اسرائیل نمیدونم انواع خبرگزاری های بزرگ راجبشون خبر میگفتن و راجبشون خبر بود تو همین سایت رادیو فردا کلی خبر بود در ارتباطش. و اینی که در واقع وقتی رسانه‌ای بکنن یک کاری رو و بتونن توجه تعداد بیشتری از خوانندگان رو جلب بکنن، اون موقع دیگه این فشار روشون خیلی پایین تر میشه و بهتر میتونن حرفشون رو بزن. بریم سوال بعدی. موافقی نه آقای اسدی؟
خواهش میکنم.
بریم.
آقای امیر سلام، خسته نباشی، بعد از ظهرتون بخیر. من شمارتون رو یکی برای دوست آشنا گرفتم، بچه های سوئد، در مورد همین قوانین پناهندگی. داداش من یه سوالی داشتم، من الان توی شرایط پناهندگی به این صورته که من الان 3 تا منفع کسی مسیحیت گرفتم، پرمندم کلن بسته شده و ترک خاکم اومده. امروز با یکی بچه های ایرانی صحبت میکردم، گفتن که با شما تماس بگیرن ببینن چجوریه، که من متاسفانه سر یه داستانی، سر همین داستان مسیحیت، برای من غیابی تو ایران حکم بریدن، یعنی حکم برای من اومده، احضاریه برای من 2-3 بار فرستادن حکم بریدن. الان به نظر شما مگه این مدرک رو من به اینا نشون بدم پرونده‌ام باز میشه یا نه؟ یعنی این کیس مسیحیت هم دوباره، چون اونطوری که من شنیدم بچه ها میگفتن که چون کیس مسیحیت شما بسته شده، شما هرچند به این کم و زیاد کنین بسته شده، کیستون بسته شده، شما باید یه کیس جدید ارائه بدین. حالا من الان من موندم چیکار کنم؟ من اگه میشه کمکم کنین، دستتون نکنه.
بله آقای حسین.
خب این سوالات نفسگیریه، برای اینکه برهم در این مورد صحبت کردیم. این دوستمون هم از اداره مهاجرت، هم از دادگاه مهاجرت و هم از دادگاه عالی کشور جواب منفی گرفت.
درست.
و کلن اون دلایلی که توی مراحل مختلف گفته و تکرارم یعنی تکراریم بوده همه جواب رد گرفته. خب الان مثلا این مراجع زیصلاح هندیگه بالاترین صلاحیت رو توی زمینه پناهندگی دارن. اینا فقط با یک چیزی که مثلا از ایران بهش اضافه شده، مثلا حکمی که برای صادر کردن، به قول خودش میگه مثلا غیابی، باور ندارن، نمیتونن این کارو بکنن و نمیکنن. من همیشه گفتم اینا به هیچ مدارکی که از مراجع قضایی ایران میاد باور ندارن، یعنی به اندازه یک سر سوزن به این چیزا باور ندارن. و قشنگ من این پرونده رو وقتی نگاه میکنم، لابلای این پرونده پناهجویانی که جواب رد گرفتم، میگه مدارکتون ارزش مثلا حقوقی نداره. میگه مثلا میگه این مدارک میتونه جعلی باشه، قشنگ با یه زبان دیگه اینا حرف میزنن، مستقیما هم نمیگه این مدارک شما جعلیه، ولی با یه زبان دیگه میگه این مدارک رو درست کردن، فاقد ارزشه و درست کردن. و به همین خاطر این مدارک کیس جدید به این معنی نیست تو یک مدرک از ایران بیاری. اون بالاخره سال هاست ما تجربه شو کردیم که به درد نمیخوری. اینجا چیکار کرده؟ اینجا اون شرایط و موقعیتی که مثلا اینجا داره چقدر میتونه به ادارات امور پناهندگی چه میدونم بقبولونه که به طور واقعی مثلا جونش در خطره، یعنی اگه برگرده، یعنی اگه برگرده به ایران الان مثلا باید نشون بده یه چی کارایی که کرده، یه فعالیتایی که کرده. من در مورد سوال دوست قبلیمون یه چیزی چیزا رو گفتم، مثلا وابستگی های سازمانی، فعالیت های سیاسی، سطح بالا، یعنی چیزه اینجوری. بعدش هم نه اینکه مثلا کوتاه مدت حالا دو ماه بره مثلا کار اینجوری بکنه، چهار تا تظاهرات مثلا ظاهر بشه، فوری بگه این مدارک جدید منه، بیان بر مبنای این مدارک جدید من دوباره پرونده دیگه برای بحث کنن. بعد مدارکش کافی باشه، بعد زمان کافی هم گذشته باشه، کم کم یک سال و نیم دو سال بعد گذشته باشه مرتب، بعد موقع بعد یه وکیلی هم بعد داشته باشه که جدا از اون وکیل قبلی که داشته، یا همون وکیل قبلی رو داشته باشه ولی خودش مثلا باید پول بهش بده، هزینه شو باید خودش پرداخت کنه و کاری بکنه تو این زمینه به از طریق این مطالب و فعالیت های جدید بتونه دوباره پروندهش رو باز بکنه. تازه از روزی هم که باز میکنه ممکنه دو سال تمام طول بکشه تا اینو دوباره صدا بکنن بر مبنای کیس جدید یه مصاحبه باش انجام بدن. بنابراین این شرایط رو باید طی بکنه. هر پرونده که این موقعیت رو پیدا میکنه باید شرایط اینجوری رو انتظار بکشه و حتی ممکنه اصلا به هیچ وجه باز نکنن تا چهار سال بعد. چهار سال هم از آخرین جوابی که دادگاه عالی کشور بهش داده شروع میشه، یعنی از اون موقع چهار سال توی سوئد بوده باشه دوباره میتونه درخواست مجدد پناهندگی بکنه. یعنی همه چیز از نو، کیس از نو، اثر انگشت، ثبت نام، همه چیز از نو میشه.
و باز هم اتفاقا باز هم که پرونده باز میشه، من بر این باورم که نمیتونه مسیر یعنی بره اون موقع مثلا پرونده دیگری رو اصلا ارائه بده، بازم در راستای همون اون کیس قبلی و پرونده قبلیش بایستی مسیر رو دنبال بکنه.
اگر چهار سال گذشته باشه میتونه مثلا کیس دیگه هم بده، بستگی بده، ولی بهترین راه هم ادامه همون کیس قبلیشه. یعنی بهترین راه من توصیه میکنم هر چی باشه همونو تقویت کنه، همونو ادامه بده و در اون راسته کاری بکنه. اگر نه کیس جدیدی هم باشه باید خیلی قوی باشه، خیلی قابل توجه باشه برای این ارگانایی که گفتم.
یه قانونی داشتیم آقای اسدی در سوئد به اسم سورپلیس که مربوط میشد به اکتیویتی که در واقع خارج از کشور خودت انجام داره.
همون کیس دوم میشه.
کیس دوم. آره، که در واقع چقدر در خارج از کشور در مدت زمانی که پناهجو هستی، در مدت زمانی که پروندت بسته است، در مدت زمانی که حالا اصلا به طور کلی خارج از محیط کشورت هستی چقدر فعالیت کردی، چقدر اکتیویتی داشتی و این اکتیویتی ها وقتی بخوای برگردی به ایران، مثلا ایران یا افغانستان، برات دردسرساز بشه. این در این صورت هست که میتونن پرونده تو رو بپذیرن و بیشتر روش فوکوس بکنن و احیانا شانس بیشتری داشته باشن.
آره، اون کسایی هستن که به تعبیر مثلا سازمان ملل میگن اینا باید تحت حمایت بین المللی قرار بگیرن، یعنی توی خارج از کشورشون یه موقعیتی پیدا کردن، از نظر امنیتی امکان بازگشت به اون کشور رو ندارن و توی هر کشوری باشه باید تحت حمایت بین المللی بهشون اجازه اقامت بدن. هر کسی هم باید این موقعیت رو پیدا بکنه، اگر نه واقعا فقط به قول یارو میگه آب تو هوان کوبیدنه، به جایی نمیرسه، ته نداره، خیلی سخت میشه. به ویژه الان، سالهای قبل خیلی راحت تر بود، بالاخره ته دو سال میدوید، وکیل میگرفت، کارایی میکرد، ولی الان اینم جواب نمیده. خیلی از این پرونده ها الان به دادگاه حضوری حتی براشون نمیذارن. بله. تو دادگاه های غیر حضوری براشون تصمیم میگیرن و اکثرا جواب منفی میدن دوباره و این شرایط خیلی سخته. یعنی هر چی من بگم از این شرایط سخته کمتر گفتم واقعا، اون چیزی که من هر روز باش روبرو هستم.
دوستی از ایران نوشتن که امیدوارم پاسخ کامل رو این دوست عزیزمون که پیغام گذاشته بودن گرفته باشن، اگر باز هم سوال داشتن میتونن که بپرسن. دوستی از ایران نوشته: جناب آقای اسدی، من 23 سالمه، از ایران هستم و متأهل. مدتی دنبال ویزای شنگن بودم که با پرواز بیام اروپا، اما موفق نشدم. سوالم این است که اگر بستگان من یا بستگان خانمم از سوئد برای ما دعوتنامه بفرستند، میشه از این طریق بیام اروپا و بعد اعلام پناهندگی کنم؟ این سوال رو چند بار شما البته پاسخ دادید در طول برنامه. آیا در این صورت مشکلی برای بستگانمان پیش نمی آید؟ چون من شنیدم شخص ارسال کننده دعوتنامه فقط باید جریمه بده. خواهش میکنم کمکم کنید و راهنمایی کنید. واقعا به کمک شما نیاز دارم. آیا واقعا جریمه میکنن؟
این نکتهش فقط جدید بود.
آره، جریمه هم نداره.
جریمه هم نداره. نه، من کسی ندیدم تا حال بخاطر اینکه.
آره، شاید اون بستگانشون گفته جریمه داره، اینا نیان. به درد سر بیفته.
خیلی سخته. خوب اینم شاید همین. نه نه، کسی جریمه نمیشه، کسی هم مثلا مورد بازخواست قرار نمیگیره، ولی این امکانو داره. مثلا بستگان دیگرش دیگه بهش ویزا نده. یعنی یک نفر میاد، بستگانی که تو برات دعوت نامه فرستادی، دیگه فردا پدرت، برادرت، خواهرت بخواد بیاد، ممکنه بهش ویزا ندن.
با دعوتنامه همون بستگانتون. که خب البته اونم موقته، یعنی مثلا 6 ماه یک سال، بعد از 6 ماه یک سال ممکنه که این مشکل هم برطرف بشه دیگه، همیشگی نیست.
آره، خوب خیلی هم این کارو میکنن، خیلی هم این کارو میکنن. خیلی ها توی همه ایرانیایی که تو سوئد هستن، شاید تا جایی که من یادم میاد نصف زیادشون از طریق دعوتنامه بستگانشون اومده اینجا اقامت
کرده. قطعاً همینطوره و بعداً هم باز اون شخص مورد نظر بازم بستگانه، بازم دعوتنامه داده، بازم اومدن. یعنی فقط مختصاً اینه.
به هر حال راه بازه.
به هر حال آره، اگر که موفق بشید ویزا دریافت بکنید، بیایید اینجا، میتونید که تقاضای پناهندگی تون
آره.
سوال آخر دیگه، بعدم دیگه شما رو اذیت نکنیم دیگه. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای اسدی، این جانب 30 سالمه، از شهرستان بانه، در حال حاضر در یکی از شهرهای سوئد زندگی میکنم و پرونده پناهندگی هم به مشکل برخورده. از آنجایی که فدراسیون شما خیلی به پناهندگان کمک میکند و همیشه در این رابطه فعال هستید، خواستم بپرسم چگونه میتونم از شما کمک بگیرم. الان از اداره مهاجرت جواب منفی گرفتم، یک نامه از دادگاه برایم آمده که اگر مدرک جدیدی دارید تا 3 هفته مهلت دارید برای دادگاه بفرستید. الان من به یاری و کمک شما خیلی خیلی احتیاج دارم. آقا به یاری ایشون حل من ناصر انگنسرونی میگه، بشه تابید به سمتشون دیگه.
خب هنوز دادگاهی نشده. خب این هنوز شانسی
شانس داره.
یعنی هنوز دو مرحله دیگه داره. یعنی هم دادگاه مهاجرت رو داره، هم دادگاه عالی مهاجرت رو داره. در نتیجه خب باید بازبینی بکنه روی جوابی که در مهاجرت بهش داده، جواب منفیش، ببینه مثلا جواب منفی واقعا چقدر مثلا بنیادی بهش جواب داده و امکان این که در دادگاه هم جواب منفی بگیره زیاده. باید همین الان بکوشه که جای خالی مثلا اون جواب منفی که در مهاجرت داده پر کنه، ببینی چیه، مشکل چیه، مدارک، شواهدش، تناقضاتی که توی گفتهاش وجود داره چه بوده، مثلا اسناد، مدارک هویتش کامل بوده نبوده، مجموعه مسائلی هست بالاخره باعث میشه به پرونده جواب رد بدن، کم و کاسی این پرونده چی بوده، خودش در چی میدونه. و در این حال میتونه تماس هم بگیری که با جزئیات بیشتری در جریان قرار بگیرم که بتونم راهنمایی.
بسیار عالی. اجازه بدید آقای اسدی من یک تشکر ویژه از امیر شاه میرزایی داشته باشم، مدیر و ادمین اخبار سوئد، تلگرامی اخبار سوئد، که برای ما هر از گاهی یک آماری میفرسته و من این آمار رو میخونم در رادیو. نوشتن که در ماه مارس ماه گذشته اداره مهاجرت سوئد 2498 پرونده رو بررسی کرده و به طور کلی در حال حاضر میانگین شانس قبولی پناهجویان در این کشور 28% است. خب این آمار رو امیدوارم که درست برای ما بفرسته. به هر حال هر موقع که آمار رو بفرسته ما حتما ازش تشکر میکنیم و به نام خودش در برنامه دنیای پناهجویان خواهیم خوند.
آره واقعا جای تشکر داره، زحمت خیلی زیادی میکشه، اینا اطلاعاتی هست، خب بروز میکنه، خیلی هم به درد میخوره، خیلی هم فایده داره برای پناهجوها. بابا از هم تشکر میکنم منم از امیر عزیز.
به اضافه اینکه لینک تمام برنامه های دنیای پناهجویان، برنامه هایی که با شما داشتیم چه از دقیقا. گذشته با سایر دوستان و وکلا و کارشناسانی که در این مورد بوده رو همه رو در کانال اخبار سوئد هم قرار میده امیر و از این بابت هم بسیار ممنونیم. برای اینکه وسعت در واقع بیشتری داره کانالش و میتونن تعداد بیشتری بشنون این برنامه رو و ما بسیار ازش متشکر و ممنونیم. آقای اسدی از شما هم سپاسگزاریم.
مرسی، من هم به شما خسته نباشی میگم و
یادمون رفت اول برنامه بعد به شما هم گفتیم آقا گلاد پوسک یا بود فورشتنینگ بود.
مرسی، همین تعطیلاتی که خوش گذشت.
آره.
مرسی
موفق باشین. مرسی. دست شما درد نکنه. بریم یک ترانه بشنویم و بخش اول پیام های بازرگانی. هفته آینده با آقای اسدی با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
روزای خوبی برای همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم. مرسی،
روز شما بخیر باشه. شما میتونین همچنان سوالات خودتون رو از طریق تلگرام به شماره 07200، یعنی با 2046 اگر که آغاز بکنید، 2046 7200 22620 ارسال بفرمایید. یادتون باشه که از 9 صبح تا 9 شب فقط در سوئد پاسخگوی تلفن های شما خواهم بود. در غیر این صورت میتونید که پیام های خودتون رو به صورت نوشتاری یا صوتی از طریق همین شماره تلفن در تلگرام یا واتساپ ارسال بفرمایید.